Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu idâ legîtumul lezîne keferû zahfen. Ya eyyühellezine amenu idâ legîtumul lezîne keferû zahfen. Fela tuvelluhumul edbar. Ve men yuvellihim yuvme edin duvarehu illa mutharrifen liqitalin u muthayyizen ila fi'e. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. این بخش از سوره مبارکه انفال بعد از قصه بدر نازل شد، به دلیل اینکه از حکم انفال و غنایم بدر سوالی کردن و پاسخی نازل شد. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. چون این بعد از جریان بدر نازل شد، معلوم می شود که یه حکم فقهی مربوط به مسائل جهاد و جبهه و جنگ است، عموما اختصاصی به مسئله بدر ندارد، وگرنه تأخیر بیان از موضع حاجت بود. پس این که برخی از مفسرین احتمال دادند که این حکم یعنی اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و مانند آن مخصوص جنگ بدر باشد، این تام نیست. گذشته از این که محتوای حکم فقهی عام است، شأن نزول هم نشون میدهد که مخصوص به جریان بدر نیست، مخصوص به حکم جمیع جنگ های اسلامی است. مطلب دوم آن است که گرچه ثبات قدم همیشه لازم است، ولی در حین جنگ ثبات قدم لازمتر است، چون که ذکر خدا همیشه سودمند است، در حین شروع به جنگ سودمندتر. در بخش‌های دیگر از آیات فرمود که اذا لقیتم الذین کفروا فاذکروا الله و مانند آن، مثل اینکه دستور صبر همگانی و همیشگی است و در حال مبارزه و در خط مقدم جبهه لازم تر است، که فرمود و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. اون حین البأس اون خط حمله و خط دفاع و این هاست. ثبات قدم هم این چیز است. یا ایها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بعد حکم فرار از زحف را مشخص فرمود که جزء معاصی کبیر است و اگر کسی از جبهه فرار بکند فقط باء بغضب من الله. بوا میگویند در مقابل نبوه است. نبوه اون زمینی است که برجستگی دارد، بوا اون زمین مسطح است، یعنی اون یه جایگاه صافی از غضب الهی را برای خود انتخاب کرده است. اونگاه به بحث مهم این سوره مبارکه انفال که منزله درخشنده ترین آیه این سوره است، جزء غرر آیات این سوره است، میرسیم که فهمود فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. این آیه که جزء غرر آیات سوره مبارکه انفال است و از برجسته ترین آیات توحید افعالی است، ولی متاسفانه وقتی به دست افرادی مثل جناب فخر رازی میرسد از او بهره جبر میبرند، ولی به دست حکیم و عارف که میافتد بهره توحید افعالی میبرم. فرمود فلم تقتلوهم. در شأن نزول این کریمه گفتن به این که وقتی جنگ بدر به پایان رسید، عده‌ای از مجاهدین نستوه صدر اسلام کم کم می‌خواستن افتخار کنن، ما بودیم که اینا را از پا در آوردیم، ما چند نفر اینا را کشتیم و ماننده. در چنین فضایی آیه نازل شد به این که کمک ها و امداد های ظاهری و باطنی وسیله خدا بود. شما فراموشتون نشود که فضای جنگ بدر فضای رعب بود. اولا عده‌ای از شما در حد این که برید اموال مسلم مسلمین را مصادره کنید از کفار بگیرید، تا این حد حاضر نبودید. یعنی برای مصادره کردن ایر و اون قافله مال تجاری که از شام به یمن به مکه میرفت، چه رسد به درگیر شدن با نفیر و مبارزه با مهاجمینی که از مکه آمدند. شما برای مصادره ایر اون قافله آماده نبودی، چه رسد به نفیر. وقتی هم که در بین راه فهمیدید قافله راه را برگردوند و از راه دریای احمر به طرف مکه حرکت میکند و دیگر در جریان بدر نیست و گذشته از اینکه ایر از اون طرف رفته است، نفیر آمده، یعنی گروه مهاجم مسلحی از مکه آمده، با این روبرو شدید، شما کأنما یساقون الی الموت، اینا یجادلون که فی الحق بعد ما تعین که انما یساقون الی الموت، گروهی از شما با پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مجادله برخواستید، مثل اینکه شما رو دارن به پای دار اعدام میبرن. خب پس شما دیدن گروهی از شما این چنین بودید که انما یساقون الی الموت بودید، لذا وقتی جنگ مسلم شد تستغیثون ربکم، حالت استغاثه داشتید، با قیاس المستقیم مناجات میکردید. مانند خدای سبحان اجابت کرد، هم کمک های غیبی فرستاد، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، هم کمک ظاهری برای شما مقرر کرد، بارون فرستاد، لیر بته بی غروبکم و یثبت بر اقدام و یذهب عنکم ریز الشیطان، نیازهای مادیتون با این بارون برطرف شد، اون مسائل نظامیتون هم با این بارون برطرف شد، جاهاتون استوار و مستحکم شد. قبلا در زمین رمل و شن پاهای شما فرو می رفت، الان با آمدن باران جایگاه پایگاهتون صفر شد، محکم شد، همه این احتیاجات مادیتون برطرف شد، احتیاجات معنوی هم که وسیله نزول فرشتگان برطرف شد. پس از بارزترین مصداق اسبقا علیکم نعمه الله رتن و باطن است، هم نعمتهای ظاهری به صورت شاداب و فراوان برای شما نازل کرد، هم نعمتهای ظاهری را. حالا که چنین شد پس شما نگید ما کشتیم، فلق تقتلوهم، این بافهای تفریز شده که مرتبط به اصل مسئله است. چند آیه در وسط ذکر شده که اینا منزله جمله معترضه است، یعنی گرچه ما امدادهای غیبی را بهره شما کردیم، شما وظیفه دارید کار خودتون انجام بدید. قسمت مهم کار از راه غیب فراهم شد، ولی همین مقدار اندک هم که به عهده شماست نباید کوتاهی بکنید. انسان تا زنده است مکلف است، ولو در حد کوچک. فرار از جنگ محرم است. مجموعه به معنه مجموع است. البته حکم جمعی حکم خاص خودش دارد، لذا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حساب جدایی باز کرد. خب بله، مجموعه به معنه مجموع، نه جمعی. در بین اینها این مجموع مبتلا شدن به این فقر، لذا حکم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و اون کسی که به منظره نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است استنتاج کرده، چون در جریان به ما رمیت از رمیت اون بحث تاریخی و روایی اشاره میشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بحث امیر سلام الله علیه فرمود یه مشت خاتنگ ریزه یا خاک بیار من بپاشم. خب به مجموع میخوره نه به جمعی. آخه در بین در اینها وجود مبارک پیغمبر هست، وجود مبارک هست امیر هست، حکم خاص خودشون دارن اونها و اون با ورمان رمیت از رمیت حل میشه. لذا قرآن کریم بین سایر افراد با فرمانده کل قوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و همچون اون کسی که به منظره نفس پیغمبر صلی الله علیه و سلم است فاصله انداد، حکمشون رو جدا کرده. نسبت به مجموع همون فلم تقصیروهم ولکن الله قتلهم، نسبت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون به ما رمیت از رمیت، یه فرق جوهری بین اینا هست. خب پس این به صدر بحث میخورد، چون که برخی از مفسرین اهل سنت هم به اشاره کردن و سیدن رسول رضوان الله علیه هم که به این طرف مائل است. فرمود از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کمک های مادی رو شمرده، کمک های معنوی رو شمرده، بعد تلم تقتلوها. اکنون که این چنین است انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، بعد همود از یغشیکم و نعاس امرت منهو و ینزل علیکم من السماء ماء برای تدهید، برای اذهاب جز، برای تثبیت قدم، همه این کار رو کردیم پس فلم تقتلوها. کاری از شما ساخته نبود، اگر این هزار فرشته نبودن که و من نسلو الا من عند الله العزیز حکیم، اون هست ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم، اون ترس را ما به طمأنینه تبدیل کردیم، طمأنینه اونها را به ترس تبدیل کردیم، این چهار تا کار مال ما بود دیگه، یعنی انذار فرشته ها که مال ما بود، نزول باران با همه مجموع زیر مجموعش که مال ما بود، ترس از دل شما برداشتن به طمأنینه را جاش گذاشتن که مال ما بود، طمأنینه و آرامش از دل اونها برداشتن به ترس را جا اونها نشوندن که مال ما بود، سألغی فی قلوب الذین کفروا که کار ما بود، لتطمئن به قلوبکم که کار ما بود. خب چی دست شما بود؟ فلم تقتلوهم، با فای تفری این ساقه را به صدر بست. این وسط ها جمله معترضه است، جمله معترضه نه به این معناست که با اصل بحث هماهنگ نیست، اصل بحث این است که ذات اقدس اله کارا خودش انجام داده، شما یک گوشه کار را کردی، خدا ده برابر رو شما پاداش داد، من جابر حسنه فلا و عشق امثال ها اختصاصی به جریان بهشت امثال بهشت ندارد، یه نیروی رزمی اگر با اون توانی که دارد لتکون کلمت الله العلیا به جبهه جنگ برود، خدا دقل ده برابر بهش فیض میدهد. خب حالا که این است میفهمد که اون ده برابر مال ماست، ما کارو انجام دادیم، این یک قسمت که مال توست، این یک قسمت حکم فقهیش هم اینه که اگه فرار بکنی جهنم میری، تو کار خود انجام بده، بقیه به عهده ماست، ما همون کار انجام دادیم. حالا که ما ده تا کردیم تو یکی کردی، اون یکی هم باز با عنایت ما بود، دیگه فخر نکن نگو من کار کردم. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، همه کار همینطوره. پس این فای تفریع است و ارتباط ساقه به صدر است، این اسنا حکم فقهی است. و کسی بگوید اذهب انت و ربک فقاتلا این ها هونا قاعدون، فکر اسرائیلی است. ما موظفیم همین یک دهمی که به عهده ماست کوتاهی نکنیم، اون ده برابر مال خداست انجام میده، و اگر ما یک دهم را انجام دادیم کوتاهی نکردیم، اونگاه هست که من جابر هستم فلا و اشرم سالها. پس فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، این نفیه ممکن است یه لازم عمی داشته باشد، لکن رو مشخص کن، نه این که لم تقتلوهم ولکن الملائکه قتلتهم، نه اونا هم کاری نکردن. در بحث توحید افعالی که فرق بین انسان و فرشته نیست، همه مظهر الهی هم. این چه نیست که شما نکشتید فرشته ها کشتنش، فرشته ها مثل شما ماموران الهی هم. اونم مجاری فیض ذات اقدس الهه. این تو نیست که حالا کاری از ملک یا فلک ساخته باشد، که کلون اتهو داخرین، همه بندگان خدایین، همه مظاهر قدرت الهی هم بر اساس توحید افعالی. نتیجه این نیست که ما کار نکردیم دیگری کردن، بر اساس توحید افعالی این است که نه ما کار کردیم نه دیگری، کار فقط مال خداست. و اگر ما یا دیگری کاری انجام دادیم، مظاهر اراده الهی هستیم. مادامی که در مسیر مستقیم باشیم، ذات اقدس اله این توفیق را میدهد که کار خودشو به دست ما انجام میدهد. اینی که در دعای نورانی شبهای ماه رمضان عرض می‌کنم، خدایا تو که دین خودت یاری میکنی، اما توفیق بده که دین تو به دست و زبان من یاری بشود. اللهم اجعل لی من تنتصر رو به دینی که لا تستبدل به غیری. خب حالا که تو که دین خودت یاری میکنی، باید وسیله و ابزار را با یاری میکنی، اون ابزار ما باشیم. اینطور نباشه که دیگری دینت یاری کنه، ما در کنار سفره دیگری بشینیم، میخواد چون دستی بدتر از دستی بگیر نیست. خب چه دستی بهتر از ید اولیاست؟ دینش رو به دست دیگری ها یا تبلیغ علمی یا تعلیم است یا جهاد است، دیگری یاری بکنه دین خدا رو، وقت ما بیان مهمان سفره دیگران بشیم و چه کاری؟ وجعلی من تنتصر بهی لدینه که را تستبدل به غیری. این چی نیست که ما بریم کنار دیگری دینتو یاری کنه و ما مهمان اونا باشیم؟ خب چه کار بدیه دیگه. خب پس اگه کسی بتواند رابطه داشته باشد، مظهر کار ذات اقدس الله خواهد بود. فرمود فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم. اونجا که جای فخر است، ذات اقدس اله با کبریایش ظهور میکند، نفی میکند، توحید را تبیین میکند. اونجا که جای فخر نیست، جای بندگی است، خدا امضا میکند، بگد بله کار شما کردید، اما با کمک من کردید، با اذن من کردید. گاهی هم که اصلا جای فخر نیست، رابطه طرفین رو حفظ میکند. لذا آیات قرآن به سه بخش، به سه طایفه تقسیم میشود. بخش اول اونجاییست که غبار روبی میکند، تکبر زدائی میکند با اظهار کبریایی خودش، به تمام قامت به میدان میآید. فهمت کاری از شما ساخته نیست، فقط منم، تا خاکمال کند دماغ کسی را که بگه من این کار کردم. فهمت فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اونجایی که بندگان الهی به اذن خدا میرن، به نام خدا شروع میکنن، به نام خدا شمشیر میزنن، بندگیشون، تواضعشون محفوظ است، ذات اقدس اله کار اونها رو امضا میکند، به اونها پاداش میدهد، میگد کار خوبی کردید، کاری را که خدا میخواد انجام بدهد با دست شما انجام دادید، شما به اذن خدا انجام دادید. قاتلوهم یا عذبهم الله به ایدیکم، فهزموهم و قتل داوود و جالوت، فهزموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت. فبود این کارم به اذن ما بود، نه اونها که جالوت را از پا در آوردن که تکبری کردن، نه داوود سلام الله علیه. ذات اقدس الله در این بخش دوم کار اونها را امضا کرده، فبود کار خوبی کردید، به اذن من این کار کردید، من خواستم با دست شما دیگران را تنبیه کنم و همین کارم کردم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، همین دستی که به تضرع دراز می شود، من با همین دست دین خودم رو یاری کردم. بخش سوم که اون توحید ناب است، توحید افعالی اونجا ظهور می کند، در اون و ما رمیت اذ رمیت ظهور می کند. اما به این که ما تا تو بودی که خب مثل دیگران بودی، اما وقتی تویی تو از تو گذشت و به تعبیر مناجات شعبانیه به کمال انقطاع رسیدی، خود را ندیدی و ندیدن خود را هم ندیدی، نه تنها قطع علاقه کردی، بلکه بالاتر از علاقه منقطع شدی، که انقطاع بالاتر از قطع است. نه تنها منقطع شدی، بلکه انقطاع خودت را هم ندیدی، که شده کمال انقطاع. وقت فیض ما به جای تو نشست، چون همه این بحث ها مال مقام ثالث است، یعنی مقام ذات هیچ کسی به دسترسی ندارد. صفات ذات هم که عین ذات است، کسی به دسترسی ندارد. این دو منطقه، منطقه ممنوعه است، هیچ کسی به اونجا راه ندارد. همه این بحثا در مقام ثالث است، یعنی در مقام فعل خدا، کار خدا، اوصاف فعلی خدا. فعل خدا ممکن وجود است، کار خدا ممکن وجود است، اینا مقام ذات نیست. مقام ذات مقام منطقه ممنوعی است که هارت الانبیاء و الاولیاء فیها. اونا که ساریان متمادی رفتن ببینن چه خبر است، آمدن گفتن راه بسته است. اونا که 30 سال 40 سال کارشون فقط همین بود، 2 40 10 40 20 40 100 40 40 در 40 گرفتن یه گوشه حل بشه، اونا گفتن و اما ذات الالهیه فقط هارت الانبیاء و الاولیاء فیها، اونجا منطقه ممنوع است. صفات ذات هم که عین ذات است اونم به شرح ایزد. این دو منطقه منطقه ممنوع است. منطقه سوم منطقه فعل خداست. فعل خدا خب ممکنه وجود دیگه، خلقت فعل خداست، گاهی میکند گاهی نمیکند. یه ضابطه خوبی مرحوم کلین رضوان الله ارائه کرده است که به نوبه خود یه ضابطه بدی نیست بلکه خوبه. ایشون فرمودن به اینکه صفتی که مقابل ندارد و ذات اقدس الله با مقابلش متصف نیست، اون صفت صفت ذات است، مثل علم، قدرت، حیات. این چه نیست که خدا گاهی به علم متصف بشود گاهی به غیر علم، گاهی به قدرت متصف بشود گاهی به عجز، گاهی به حیات متصف بشود گاهی موت. اینا اصلا مقابل ندارد، مقابل اینها عدم است. این صفات عین ذات است، نامحدود است و عین ذات. اما اون اوصافی که مقابل دارد و خدای سبحان گاهی به این متصف می شود گاهی به او، مثل شفا و عدم شفا، خلقت و عدم خلقت، قبض و بسط، عقص و اعطا، رضا و غضب، اراده و کراهت، محبت و عداوت، خدا به هر دو طرف متصف می شود. اینا در مقام ثالث بحث است، یعنی عین ذات نیست، صفت ذات نیست، خارج از ذات است، صفت فعله. گاهی خدا اراده دارد گاهی اراده نمی کند، گاهی خلقت می کند گاهی خلقت نمی کند، گاهی رزق می دهد گاهی نمی دهد، گاهی شفا می دهد گاهی شفا نمی دهد. اگر اینها صفت ذات بود که عین ذات بود، اگر عین ذات بود که قابل سرد نبود، چون اگر این صفت عین ذات باشد و سرد بشود معاذ الله ذات مسلوب است. پس اینا مقام ثالث بحث است. اگر مقام ثالث بحث است، ممکن الوجود است، خلقت ممکن الوجود است، خالق به ما انه خالق از بس مقام فعل انتظار می شود نه مقام ذات. لذا کان الله ولم یکن معه شیئا و مانند آن قابل ترسیم است. خب پس همه این بحث‌ها در مقام ثالث است، مقام اول، مقام دوم، مقام‌های منطقه ممنوع است، کسی اونجا راه ندارد. خب حالا تو مقام ثالث که مقام فعل خداست، اوصاف فعلی خداست، اینجا بکن فتح الله در میاد، بکن خلق الصادم داد، بکن بیان از الغیث در بیاد و ماننده، این مقام ثالث است، این هیچ محذوری هم ندارد. انسان کامل میتواند تو این محدود جا بگیره، چون اینها منطقه ممکن الوجود است، گاهی این است گاهی نیست. رضای خدا ممکن است، گاهی رضا هست گاهی رضا نیست. وجود مبارک امام هشتم مظهر رضای خداست. هیچ انسانی در هیچ شرایطی خوشحال نمی شود مگر به وساطت رضا سلام ده. کفا بهی فقط، این مقام رضا است، کم مقام نیست. خب چه در دنیا چه در آخرت، اینو میگن انسان. به هر تقدیر این مال و ما رمیته از رمیته است. انسان اگر از اون محدود بگذرد و در بخش سوم مظهر فعل خدا میشود، و اون حدیث معروف قرب نوافل و مانندان جاش اینجاست، کنتو لسانه ها لذی ینطق به، بصره ها لذی یبصر به، سمعه ها لذی یسمع به، لسانه ها لذی ینطق به، یده ها لذی یبطش به ها، و رجله ها لذی یمشی به ها. این مقام فعله. این روایت صحیحا سند است، به طریق صحیح نقل شده، به طریق موثق نقل شده، به طریق حسن نقل شده، از طریق ما نقل شده، از طریق برادران اهل سنت نقل شده، یه حدیث جامع الاطرافی است. و تو این محدوده انسان کامل جا میگیرد. بگیم رما الله درست است، بگیم رما رسول الله صلی الله علیه و سلم درست است، بگیم رما علیون علیه السلام درست است، اینجا بین نفی اثبات جمع شده. اما اونا که به اینجا نرسیدن که خدا فرماد فلم تقتلوهم ولکن فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم، اونا که به اینجا نرسیدن که خدا با اونا اینجور حرف بزند که ذات اقدس اله سمع و بصر و مجاری ادراکی به تحریکی اونا بشه، بفهمد به اینکه اون وقتی که کشتید نکشتید، خدا کشت. ولی درباره پیغمبر میگد اون وقتی انداختی نینداختی، خدا انداخت. خیلی فاصله است بین اون. حیف این آیاتی که به دست فخر رازی ها میفته. خب پس فلم تقتلوهم، بس نفهمد فلم تقتلوهم اذ قتلتموهم ولکن الله قتلهم، اون چیز دیگه است. اینها تا تدهیر نشن خدا با اونها نمیگه، کار با اونها اسناد نمیده. البته وقتی تدهیر شدن فهمد قاتلوهم یا عذبهم الله با ایدیکم، اونجا تدهیر شدن. اما تا انسان میگد من و ما، اون لیاقت ندارد که خدا بگه تو مظهر منی، بگه تو کار نکردی، که پاته که من صف کردم، دیرته که من آرام کردم، پای اونا را که من شل کردم، دیر اونا را که من شل کردم، تو چیکار کردی؟ فلم تقتلوه، اون وقتی که میلرزیدی کی آرامت کرد؟ دلت مثل پاد لرزان بود، پاد تو شم فرو میره، دلت هم تو ترس فرو رفته بود. ما هر دو را که ما که آرام کردیم، که اونا هم پاشون سفت بود هم دلشون، ما هر دو را لرزوندیم. خب پس کاری از شما نبود. با فای تفری این فخر و غبار غرور را می زداید، غبار روبی می کند، میگه کار ما بود. نوبت پیغمبر کی می رسد؟ میگه خب دست تو که دست منه، اما در مقام سالس بحثت ها، یعنی مقام فعل ها، اگر در سوره مبارکه فتح فرماد اونا که با دست تو بیعت میکنن با ید الله بیعت میکنن، برای همون بر اساس اون حدیث قرب نوافل دیگه، آیه سوره مبارکه آیه فتح سوره فتح آیه ده، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، چرا؟ برای اینکه ید الله فوق ایدیه، ید تو ید الله. حالا یا در قرب نوافل است که الله در مقام فعل ید تو می شود که ید هلتی یبکرتشو بها، یا تو در مقام قرب فرائض ید الله می شوی. این عین الله و جنب الله مال قرب فرائض است که بالاتر از قرب نوافل است. این روایت به مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید از وجود مبارک استمی نقل میکند که انا ید الله عین الله انا جنب الله انا، که این فوق قرب نوافل است. در قرب نوافل الله مجاری ادراکی به تحریکی عبد کامل می شود، در قرب فرائض عبد کامل مجاری ادراکی به تحریکی خدا می شود در مقام فعل. هر دو تنزیل و تنزل در مقام فعل است، البته که مقام ثالث بحث همود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیهم. خب اگر دست تو دست خداست، اون کسی هم که به منزله نفس توست وجود مبارک است امیر، او باید خاک بیاره. خب این همه این 330 اند نفر اونا که نمیتونن خاک بیارن، که و هست امیر هم بود برای یه مشت خاک بیار، یه مشت مثلا یا سنگ ریزه بیار. حضرت هم بود من خاکا رو بو کردم، یکی مال مشرق بود، یکی مال مغرب بود، یکی از تحت عرش آمده. این شامباره که کسی ندارد، که این دست علی میخواد. اون یه مشت خاک برداشت یا یه مشت سنگ ریزه برداشت، داده دست کسی که به منزله جان اوست. این یه مشت خاک رفته تو چشم همه. اونگاه خدا فرمود که به ما رمیت از رمیت. خب برفرض توی انسان عادی یه مشت خاک میباشی تا چند قدمی میره، اینطوری که به چشم همه بره، که کی این کارای کرده؟ کی این خاک ها و این خاک ریزه ها و این سنگ ریزه ها و این ذرات رو توشی به همه انداخته؟ که اونا دیگه این هزار نفر همه مشکل دید داشتن. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، از رمیت صورتم ولکن الله رما، حقیقتا این معناش. یا نه در مقام ثالث در مقام قرب نوافل اگر ذات اقدس اله در مقام فعل دستش شد کنتو یده التی یبتشو بها پس ید الله رسید این کار رو. خب خدایی که ایلم و تولو فسم و وجه الله هست شرق و غرب هست، یک کسی که شرق و غرب پیش او یکیست، او اگر بخواد خاک بپاشه خب همه جا خاک میگیره دیگه. پس به ما رمیت از رمیت براشن الله رمان. بس قهران این گونه از آیات در سه طایفه خلاصه میشه. یک طایفه که اصلا نفی میکند که میگد تا غبار را نزدودید این لیاقت ندارید که کار رو من به دست شما انجام بدم. اونایی که غبار روبی کردن موحدانه تو صحنه حاضرن، ذات اقدس اله میگد کار شما به اذن من است. نظیر قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم که باز تو همین سوره مبارکه انفال هست و بخشی هم در سوره مبارکه توبه است، آیه 14 سوره توبه است که قاتلوهم یعذبهم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم مؤمنین. مشابه این مرحله در جریان سوره مبارکه، در سوره مبارکه بقره در جریان داوود سلام الله علیه و همراه امر ازمانش گذشت، آیه 250 سوره مبارکه بقره این بود که برم با برزول جاروت و جنودهی قالو ربنا افرق علینا صبرم و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین فهزموهم باذن الله. این کار هزیمت به شکست را ذات اقدس اله به رزمنده ها اسناد داد، فرمود رزمنده های داوودی به اذن خدا دشمنانشون را شکست دادن و قتل داوودو جالوت قهرن به اذن الله، چون به حسب ما یعلم منه جائز. این به اذن الله چون قبلا فرمود دیگه تکرار نکرده. این چی نیست که قتل داوودو جالوت به اذن خودش، بلکه قتل داوود جالوت را اونم به اذن الله به قرینه فهزمه هم به اذن الله. بالاتر از این جریان هست عیسی سلام الله علیه هست که کار او را ذات اقدس اله به خود عیسی نسبت میدهد، میگد این کارها را که تو کردی به اذن من است. آیه 13 سوره مبارکه مائده این بود و استخلقوا من الطینه هیئت طیره به اذنی فتنفقوا فیها فتکونوا طیرا به اذنی و تبرئوا الاکمه و الابرصه به اذنی و اذ تخرج الموتا به اذنی. همین کارا رو میکنی ولی به اذن من. از این بالاتر مال انسان کامله که به ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، نه اذ رمیت به اذنی که اون نیست، بلکه کار منه. اون هنوز مرحله وسطی است، برای اینکه به اذن الله را دارد، صبر را به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت میدهد اما به اذن الله. اما اونجا دیگه البته منظور از این اذن تکوینی است، چون اذن تشریعی خدا به همه داد، نه تنها اذن کرده بلکه امر کرده و یه عده هم اطاعت میکنه یه عده معصیت. اما این اذن تکوینی است که وجود مبارک عیسی مسیح با اون اذن تکوینی دارد کار میکند. پس خب اگر کسی به وسیله عبادت ها به خدای سبحان نزدیک شد، اگر از صلات و قربان و کل تقیین، یعنی ما یتقرب به العبدو الی المولا، و در بار زکات هم آمده است که از زکات هم قربان و کل تقی است. هر عمل قربی قربانی مؤمن است که به وسیله این عمل درس خوندن قربانی است، بحث کردن قربانی است، کتاب نوشتن قربانی است، هر خیری قربانی است که به یتقرب العبد من المولا سبحانه. اگر متقرب می شود، نزدیکتر می شود، نزدیکتر می شود، دیگه از خود او چیزی نمی موند. اگر از خود او چیزی نموند به مقام فعل الهی نزدیک می شود. اون دو منطقه که منطقه ممنوعه بود، یعنی مقام ذات و صفات ذات، اون دو منطقه که منطقه ممنوعه است، به اون مقامی که خدا کار می کند، به اون مقام، به اون مقام تدبیر الهی، کاری، خالقیت خدا، رازقیت خدا، فاتحیت خدا، محی بودن به اون، ممیت بودن او، این هم افعال الهی است دیگر، گاهی هست گاهی نیست. خب وقتی اون نزدیک شد، ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها این کار رو بکند. مگه اسرائیل سلام الله علیه چه نقشی دارد تو عالم؟ اسرائیل هم یه موجود ممکن است که بالاخره احیا به عهده اوست. اسرائیل سلام الله علیه چه نقشی دارد؟ این هم یه موجود ممکن است دیگه. این موجود ممکن در اثر اون قرب معنوی کار خدایی انجام میده. یعنی چی؟ یعنی مظهر محیی ممیت بودن خداست. خدا ممیت است به وسیله اسرائیل سلام الله علیه قبض روح میکند. خدا محیی است به وسیله اسرافیل سلام الله علیه قبض میکند. خب انسان کاملی که معلم ملائکه است که میتواند از اینا بالاتر بره، که این در صورتی است که نزدیکتر بشه، متقرب به الله بشه، و تقرب به او اینه که از خودش بگذره. بالاخره ان ثلاث یونس که محیای ماتی الله رب العالمین. خب اما نبون حدی که اونها در حدی هستن که در سوره مبارکه توبه نسبت به اونها فهمد قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، این مقام بالایی است که خدا به یه در از بنده بفرماید که ذات اقدس اله دشمنان دین را با دست شما عذاب بکند. این کم چرا؟ چون که فرمود در بخشا دیگر. اما اونجاشون افتخار کردن یه عده‌ای، اونا که خواستن افتخار بکنن تا ذات اقدس اله غبار روبی نکند کمال نمیداد به آدم. همون شما به جای اینکه شاکر باشید این حرفا چی میزنید؟ ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا، این همه نعمت به شما داده بعد اومدید گفتید ما کشتیم، این حرف چیه؟ بگید الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین.